ساعت 18 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در 90 سالگی درگذشت. دادستان از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در مورد یاشار سلطانی شکایت کرده. و شمار قربانیان سانحه قطار در سمنان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا شامگاه جمعه در 90 سالگی درگذشت. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا با حضور در تلویزیون این کشور گفت فرمانده کل انقلاب کوبا ساعت 10:29 دقیقه شامگاه جمعه درگذشت. فیدل کاسترو که به عنوان مهمترین نماد انقلاب کمونیستی در آمریکای لاتین شناخته میشد، در سال 1959 با سرنگونی رژیم باتیستا رهبری حکومت کوبا را در دست گرفت. او سپس حدود 5 دهه نخست وزیر یا رئیس جمهوری این کشور بود و سرانجام در سال 2006 قدرت را به برادرش راول واگذار کرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفته که احضاری مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که احضاریه او روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده و این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگیش دانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات او را خارج از وظایفش بداند، به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تضییع اموال عمومی بازداشت شده بود که دو هفته پیش آزاد شد. سخنان محمود صادقی در زمان بازداشت دو ماهه یاشار سلطانی و در دفاع از او ایراد شده بود. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوار هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر بعضی اخبار منتشر شده در مورد رأی صادره در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد نفتی یا بابک زنجانی لغو شده است. حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید روسیه تمایل دارد که مجدداً از پایگاه هوایی نوژه همدان استفاده کند. وزیر دفاع ایران در واکنش به این خواست روسیه در جمع بسیجیان وزارت دفاع گفته که ایران برای کمک به دولت قانونی سوریه هر همکاری که لازم بداند با مسکو به عمل خواهد آورد. حسین دهخان همچنین گفته که خرید جنگنده سوخوی 30 از روسیه در دستور کار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار دارد. واکنش ها به تصادف دو قطار در نزدیکی سمنان و کشته شدن 10 نفر ادامه دارد. همزمان با انتشار خبر بازداشت 3 نفر از عوامل این حادثه، آیت الله خامنه ای روز شنبه در پیامی ویژه از مسئولان خواست از این حوادث دردناک به گفته او به آسانی عبور نکنند. بر اثر برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان در روز جمعه 45 نفر کشته و 103 نفر زخمی مجروح شدند. جواد کوروشی در همین باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
یک روز پس از تصادف مرگبار قطار، آیت الله علی خامنه ای روز شنبه در پیام ویژه از مسئولان خواست تا از این حوادث به آسانی عبور نکنند. روز جمعه 5 آذر ماه در محور سمنان دامغان و در ایستگاه هفت خان دو قطار مسافربری با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه منجر به آتش سوزی در تعدادی از واگن ها و کشته شدن 10 نفر شد. محمد رضا خباز استاندار سمنان روز شنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی از آخرین آمار مجروحین و کشته شدگان گفت.
آخرین آمار مجروحین و مصدومین 103 نفر بود در مجموع. تعداد زیادی از اینها سرپایی بود و تمام شد و تشریف بردن. الان ما 11 نفر در بیمارستان دامغان بستری داریم و 5 نفر در بیمارستان سمنان. تعداد کشته شدگان 43 نفر. این حادثه در یک منطقه رخ داده که چون جاده دسترسی نبود و محل حادثه 12 کیلومتر باید ما سریع جاده ایجاد میکردیم.
در پی این حادثه و پیام رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی مبنی بر پیگیری و ریشیابی آن، دادستان استان سمنان از بازداشت سه نفر خبر داد که به نظر میرسد مسبب حادثه برخورد دو قطار مسافربری در نزدیکی شهر سمنان بودند. پیشتر غلامرضا کاتب عضو مجمع نمایندگان استان سمنان علت بروز این حادثه را دستور نابجایی حرکت قطار توسط مدیر یک ایستگاه قطار اعلام کرده بود. محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران نیز در این باره توضیح داد که قطار تبریز مشهد به دلیل سرمای هوا و یخزدگی سیستم ترمز در پشت یک پیچ متوقف شده و توقف آن به مرکز کنترل در شاهرود اطلاع داده شده بود، اما به دلیل تغییر شیفت مسئول کنترل، فرد جایگزین در شیفت بعد از این موضوع بی اطلاع بوده و به قطار مشهد سمنان اعلام کرده که مسیر باز است. طبق گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادستان عمومی سمنان، قطار تبریز مشهد بالغ بر 400 مسافر داشته است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش مرزها را برای حرکت پناهجویان به سمت اروپا باز خواهد کرد. روز پنجشنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان ابتدا از او پرسیده که چقدر تهدید آقای اردوغان جدی است. حبیب حسینی فرد:
به نظر نمیاد تهدید اجرا بشه، اون هم به این اعتبار که اصولا این مصوبه پارلمان اروپا آنچنان ضمانت اجرایی نداره. در نظر بگیریم که اگر بخوان به این مصوبه که جنبه اجرایی نداره تهدید اثر بدن، فرض کنید که کمیسیون اروپا نمیتونه تصمیم بگیره و اینو عملی بکنه، بلکه باید در اجلاس این 28 کشور اروپایی چیزی در روز 16 تا کشور با این خواست موافقت کنند و این 16 تا کشور هم در این حال که اون چه کشورهایی باشند که 65% جمعیت اتحادیه اروپا رو در خودشون جای دادن و یک همچین رأی کیفی به سختی قابل تحقق برای اینه که بخوان کلن مذاکرات با ترکیه رو به لحاظ عملی متوقف کنند. از این جهت به نظر میاد که خب اردوغان خودش رو در شرایطی میبینه که یه مقداری وجزخونی بکنه، فشار بیاره، اونم با توجه به همین که این اروپا به خاطر همین قرارداد مربوط به مهاجرا و این پناهجوها دست زیر سنگ ترکیه بند شده.
و آیا این بند بودن دست آلمان زیر سنگ ترکیه به تعبیر شما میتونه تأثیری بگذاره در ادامه روابط ترکیه و آلمان، با توجه به این که سخنگوی صدر اعظم آلمان این پیام رو فرستاده برای ترکیه که دست از این تهدیدها برداره چون این تهدیدها کار به جایی نخواهد برد؟
صحبتی که در دولت آلمان امروز مطرح بوده اخطار و هشدار به دو طرف بوده که زیاد مثلا رو داغ نکنید، حدت شدت نبخشید و بذارید ادامه پیدا بکنه. و خب در نظر بگیرید که دور قبلی که این مذاکرات به متوقف شد برمیگشت به مهاجرهای پارک گزی و سرکوبایی که اونجا انجام شد. بعدن از اوت سال 2015 که دوباره سرکوب کردها شروع شد، کل صحنه سیاسی ترکیه ریخت به هم به خاطر اون انتخابات پارلمانی که آقای اردوغان میخواست حتما دوباره اکثریت مطلق به دست بیاره، علاوه بر اینکه کل مذاکرات صلح با کردان به شکست انجامید و دوری از خشونت دوباره شکل گرفت، ولی هیچ وقت اروپایی ها نرفتن پای اینی که دوباره قطعش بکنن و خب به خاطر همین جریان پناهجوها تا تونستن تو مرز این قرارداد مربوط به پناهجوها رو با ترکیه به امضا برسونن. الان هم علی‌رغم اینکه این کودتا شده و خب طبق اون چیزی که تو پارلمان اروپا میگن که سرکوب ها خیلی زیاده، متناسب نیست در ترکیه با این کودتا و در این حالی که میخواد دوباره اردوغان مجازات اعدام رو وارد قانون جزایش بکنه، اینها قابل قبول نیست. ولی میبینیم که همین نیازی که الان اتحادیه اروپا داره به ترکیه باعث میشه که آنچنان در سطح اجرایی مسئله دنبال نشه و همطور که گفته شد در آلمان در وقت کشورهای بزرگ از جمله فرانسه و اینها برخلاف کشورهای کوچیکی مثل اتریش، لوکزامبورگ، اینا حتی معتقدن باید قطع کرد روابط و تحریم اقتصادی کرد ترکیه رو در این کشور، با توجه به اهمیت این قرارداد مربوط به ناهجوها و اهرمی که ترکیه در دستشه، زیاد به یک همچین گرایشی تن نمیدن.
و فکر میکنید که به این ترتیب در صورت اینکه این وقت کشی همینطور ادامه پیدا بکنه، آیا روزی خواهد رسید که ترکیه به طور واقعی مرزها رو باز کنه و موج جدیدی از ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا رو رقم بزنه؟
به نظر نمیاد. اون که گفته شد، خب این مذاکرات همچنان ادامه پیدا میکنه و یک سری اهرم ها و امتیازها رو هم اروپا داره که لزوما بدون اینکه بخواد ترکیه به طور کامل وارد اتحادیه اروپا بکنه، به این کشور بده. از جمله اینی که فرض کنید در موارد مسائل مربوط به حقوق گمرکی یه سری تسهیلات دوباره قائل بشن برای ترکیه، اون چیزی که میگن که مثلا همکاری ویژه اقتصادی میخوایم با ترکیه داشته باشیم، یعنی خیلی امتیازهای خیلی بالاتری نسبت به فرض کنید سایر کشورهایی که در اروپا باشون داره به ترکیه بدن. و اینه که فرض کنید خواست خیلی داغ ترکیه رو قبول بکنن که مردمش بدون ویزا بتونن وارد اتحادیه اروپا بشن، چیزی که خب خیلی تو همین مذاکرات مربوط به این قرارداد مربوط به پناهجوها ترکیه روش فشار گذاشته بود و اینا هم قول دادن، منتها از اون بعد میگن که شما باید 72 تا شرط رو تأمین بکنه، یعنی ترکیه، تا این گرفتن ویزا برای مردم ترکیه لغو بشه. این را هم میتونن مثلا در یک بازه زمانی نهایتا تأمین بکنن و یک همچین امتیاز بزرگی به ترکیه بدن، یعنی بدون این که بخوان فوری برن پای وارد کردن ترکیه به درون اتحادیه اروپا تحقق همچین قولی، میتونن یه سری با یه سری امتیازها همچنان این مذاکرات رو زنده نگه دارن و به اصطلاح این وقتاشی رو ادامه بدن.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. اما روز چهارشنبه 10 آذر نشست مهم وزرای نفت اوپک در وین برگزار خواهد شد. قرار بود روز دوشنبه مقامهای نفتی عربستان، روسیه، چند کشور غیر عضو اوپک و شماری از مقامهای اوپک در یک نشست مشترک درباره طرح تثبیت سطح تولید نفت مذاکرات نهایی را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اما عربستان تصمیم گرفته در این نشست مشترک شرکت نکند. دلیل این تصمیم عربستان، اختلاف‌های درونی اوپک ذکر شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی، روسیه و چند کشور دیگر تولید کننده نفت که عضو اوپک نیستند و برخی از مقامات اوپک، قرار بود روز دوشنبه در نشست مشترکی به بررسی آخرین تحولات بازار نفت بپردازند و بر روی جزئیات تثبیت سطح تولید بحث کنند. اما عربستان از شرکت در این جلسه خودداری کرده و آنچنان که خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود خبر داده، دلیل این امر عدم توافق اعضای اوپک بر سر سقف تولید در کشورهای عضو است. قرار شده هیئت‌های کارشناسی اوپک روز دوشنبه کار بر روی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید را ادامه دهند و نتیجه کار را به نشست مهم وزرای نفت اوپک در روز چهارشنبه ارائه کنند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از 2 نفر از هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده است که دلیل اصلی عدم شرکت عربستان در جلسه روز دوشنبه با کشورهای غیر عضو، اختلافات درونی اوپک است. عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک تأکید کرده است که بدون توافق ایران و عراق با تثبیت سطح تولید، اوپک نمی‌تواند با کشورهای غیر عضو مذاکره کند. ایران بارها گفته است که در تلاش است سطح تولید نفت را به بالای 4 میلیون بشکه در روز برساند تا بتواند ضرر و زیان ناشی از کاهش تولید در دوران تحریم‌ها را جبران کند. عراق هم هنوز موضع مشخصی درباره میزان نفتی که می‌خواهد تولید کند اتخاذ نکرده است. در ماه سپتامبر سال جاری، اعضای اوپک پس از 8 سال افزایش تولید توافق کردند سطح تولید را به میزان 32 میلیون و 500 هزار بشکه تا 33 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اما کشورهای عضو در 2 ماه گذشته نتوانستند بر سر اینکه هر یک از اعضای اوپک چه مقدار از میزان تولید خود بکاهد به توافق برسند. عربستان اعلام کرده که آماده کاهش سطح تولید است، اما اصرار دارد که بدون همکاری ایران و عراق تثبیت میزان تولید عملی نیست. عربستان و روسیه در ماه‌های گذشته مشترکاً تلاش کردند دیگر کشورهای تولید کننده نفت در اوپک و خارج از اوپک را به کاهش میزان عرضه نفت در بازارهای جهانی ترغیب کنند تا از سقوط هرچه بیشتر بهای نفت جلوگیری شود. بر اساس جدیدترین برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، در صورت عدم کاهش سطح تولید، در سال آینده نیز عرضه نفت بیش از تقاضا خواهد بود و قیمت نفت باز هم سقوط خواهد کرد. وزرای نفت ایران و عربستان قرار است روز سه‌شنبه وارد وین محل برگزاری نشست وزرای نفت اوپک شوند، ولی هنوز معلوم نیست که آیا آقایان نامدار زنگنه و خالد الفاله پیش از نشست رسمی روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد یا نه.
گزارشی بوده از جمشید زند. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.